الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مسئله بقا تقریبا تمام شد، ولیکن بعضی از جهات باقی مونده که بعضی از رفقا گفتن که همین تکمیل بشه بهتره تا بحث جدید را وارد بشیم. لذا همین بحث بقا را در این چند روز تکمیلش میکنیم. اگر فرصت بود بحث عدول هم که مهمه بحث میکنیم، و اگر که فرصت نشد دیگه به فقه واگذارش میکنیم. در بحث بقا عرض کردیم که مقتضای ادله، چه ادله لبیه چه ادله لفظیه، اینه که بقا جائز است. بقا بر تقلید میت جائز است، و به این نتیجه رسیدیم که بقا در مطلق فتاوی جایز است، نه عمل شرط است نه علم شرط است و نه چیز دیگری. بعضی ها فرمودن تکمیلا به همین بحث، بعضی ها فرمودن که مجرد ادراک مکلف مجتهد را برای تقلید میت کفایت می کند، بقا هم صدق نکند همین که ادراک کرده باشد. شخص در زمانی که اون مجتهد زنده بود واجد شرایط بود، عاقل بود، بالغ بود، ولو تقلیدم نکرده، حالا اونش باز آروم آروم اونم میرسیم، قدر متیقن حالا عاقل بالغ ولو تقلید نکرده، گفتن که عیبی نداره. اینایی که در ازمنه سابقه بودن به فکر تقلید نیفتادن، یا لاابالی بودن به تقلید اعتقاد نداشتن، بعد اون مجتهد فوت کرد، بعدها متوجه شدن چه آقای نازنین بوده باید ما تقلید میکردیم، یا سرشون به سنگ خورده یه مشکلی پیدا کردن، توبه کردن، دنبال حجت حالا دارن میرن، گفتن که میتوند تقلید بکند از اون میتی که این شخص او را درک کرده، نه تقلید کرده، تقلیدم نکرده مضر نیست، همین که درک بکند کفایت میکند. آره، اینو وقت تقلید ابتدایی با این شرط ادراک، در حقیقت یه تخصیصیه. تقلید ابتدایی جایز نیست الا لمن ادرک مجتهد میت را. وجه کلام اینها اینه که یا عمد دلیل در منع از تقلید ابتدایی و عدم جواز تقلید ابتدایی، عمدش میگن اجماع، همون اجماع شیخ انصاری خیلی اصرار داره، شواهدی آورده بر این اجماع، و مرحوم آغازی ها هم گفته که دلیل تنها اجماع است، به اجماع اعتماد کرده است. گفتن عمده دلیل اجماع است، اجماع هم دلیل لبیه، باید قدر متیقنش را بگیریم. قدر متیقنش اونیه که درک نکرده مجتهد را میخواد تقلید بکند از میت ابتداءً، تازه شرایط تقلید را پیدا کرده و میخواد تقلید بکند ابتداءً بدون این که اون مجتهد را سابق ادراک کرده است، بدون این که قبلا هم شرایط تقلید بوده و این عمل نکرده. نه، قدر متیقنش اینه که الان میخوام مثلا از شیخ انصاری تقلید بکنم. و اما کسی که ادراک کرده مجتهد را و تقلید نکرده، اینجا شک است که آیا اجماع میگیرد یا نه، لعل مجرد ادراک کافی باشه، تقلید لازم نباشه. همین احتمال کفایت است که بگوییم دلیل ما قاصر است، غیر مدرک را قدر متیقن میگوید، و اما مدرک، خب ادله سیره تمام بود دیگه، سیره تمام بود، مثلا استصحاب تمامه، ما اخذ میکنیم به ادله در شخصی که مدرک بوده ولم یقله. این بله، اون بر دنیا یعنی مخصوص مرده باشه، اون بر دنیا همین دیگه، اون بر دنیا اگر مقصود آخرته ای ادراکش نکرده، اما فاصله جغرافیای دیگه یه حرف خیلی حرف پرتیه، چون دنیا دنیای ارتباطاته، همه یه چیزه. خب بگذاریم، اینه که فرمودن قدر متیقن اجماع اونجاست، اینجا ادله تمامه. خب این دیگه بس مبتنی بر اینه که شما احتمال بدید که بله، احتمال بدید که در نظر مجمعین واقعا این فرق بوده. به ذهن میزنه اونایی که گفتن تقلید میت جایز نیست، اونا میگن مرد تقلید میت، همی که مرد شما تقلید نکردی، تقلید ابتدایی بود، این ممنوعه. خیلی بعیده که اونها در ذهنشون این تفصیل بوده، یا اگر به ذهنشون میامد شک داشتن. نه، اونا مجرد موت را در ذهنشون مانع میدیدن برای تقلید، بلا فرق بین ادرک و لم یدرک. ما تو ذهنمون اینه که اگر اجماعی باشه، تمام باشه، سعه داره، اطمینان داریم که همه فروض را میگوین. اونا موت را مانع میدانستن، لذا ما با این بیان نمیتونیم درست بکنیم تقلید مدرک را ابتداءً از میت مدرک. وجه دوم، ویا این که به وجه دوم استدلال کردن، وجه دوم استصحاب. ما که استصحاب را در تقلید ابتدایی گفتیم جاری نیست، وجهشی بود که در تقلید ابتدایی یقین به حجیت قول مجتهد در حق این عامی که میخواد تقلید حالا بکند، یقین به حجیتش نداشتیم. رکن رکین استصحاب ناتمام بود، ما یقین نداریم از اول که فتاوی شیخ انصاری در حق شخص الان حجت بوده تو استصحاب بکنی. این یقین در حق غیر مدرک منتفیه، ولی در حق مدرک نه یقین داریم. این آقای لاابالی یا آقای غافل زمانی که ادراک کرده، فرض بفرمایید ادراک کرده مرحوم آقای حکیم را، هنوزم زنده عمر داره ولی ادراک کرده مرحوم آقای حکیم را، خب در اون زمانی که ادراک کرده بود فتاوی آقای حکیم در حقش حجت بود. فرض کن آقای حکیم اون زمان علم بود از کل، خب فتاویش در حقش حجت فعلیه بوده، یه عاقل بوده، بالغ بوده، حال نرفته سراغش. حجیت ربطی مثلا به اخذ نداره، به تقلید نداره. حجیت قوامش بینه که این شخص اون مجتهد فتواش رو ابراز بکند، شخصم واجد شرایط تقلید باشه. پس ما یقین داریم فتاوی مرحوم آقای حکیم در حق این شخص در اون زمانی که ادراک کرد آقای حکیم را حجت بالفعل بود. الان شک در بقا دارم، استصحاب میگه همون فتاوی در حقت حجته. فرق است بین تقلید ابتدایی غیر مدرک، اون که ادراک نکرده، فتاوی شیخ انصاری در حق ما شک داریم، شاید حجت نباشه، یقین نداریم، ولی فتاوی مرحوم آقای حکیم در حق این آقا که زمان آقای حکیم را درک کرده، نه در حقش حجت بالفعل بوده. و وقتی که حجت بالفعل بود الان شک داریم در بقای اون حجت، استصحاب میگه همچنان در حق شما حجته. مگر دلیلی بر خلاف بیادی مجتهدی اعلم پیدا بشه از آقای حکیم، او یه بحث دیگه ایه. اگر نه او اعلم هنوزم از احیای فعلی، از اموات، از احیا بعدش اعلمه، استصحاب میگه حجیت فتاوی در حقش تمامه. ما هم در دوره سابق همی در ذهن ما بود که استصحاب در حق مدرک ارکانش تمامه. البته مثل مرحوم آقای خویی که استصحاب را در شبهات حکمی قبول نداره، ایشون میگه نه بازم استصحاب مجال نداره. ولی اگر استصحاب را در شبهات حکمی پذیرفتیم، اینجا ارکان استصحاب تمامه. ولکن اونی که در این دوره به ذهنمون رسیده اینه که نه، در حق مدرک هم نمیتونیم بگیم ارکان استصحاب تمامه. بیان ذالک. در باب فتاوی مجتهد دو تا نظر بود. یک نظری بود که فتاوی مجتهد هم منجز است هم معذر، هم منجز است هم معذر. اونجایی که فتوا به الزام میده، الزام را تنجیز میکند. اونجایی که فتوا به اباحه میده، این معذره. اگر واقعا الزام بود این معذره. یه حرفم این بود که نه، فتاوی مجتهد مجرد معذره، تنجز به اون علم آمده، علم عامی، عامی علم داره، در شریعت احکامی هست، اون علمش منجزه، منتها در مقام انتصال میخواد از این علم فراغ پیدا بکند. شارع فرموده که تو به فتوای مجتهد عمل کردی، من قبول دارم، دیگه معذوری اگر حکمی را خلاف کردی، به مخالفت افتادی، که مبنای آقای خویی بود که فرمود لیست فتاوی مجتهد الا معذرتن. منتها ایشون میفرمود تنجز محاله، بحث کردیم نه تنجز محال نیست، ولی عیبی ندارد، فتاوی معذرت. حالا باید حساب بکنیم ببینیم این حجیت آیا مجرای استصحاب هست؟ اگر هست بر کدامی که از این دو مبنا؟ اما بر مبنای اول که فتاوی مجتهد منجز است و معذر، خب فرمودن که برای تنجز معرضیت دلیل کافیه، معرضیت اماره کافیه، همین که مجتهد فتاویشو در معرض وصول گذاشت، رساله نوشت، رساله را در دسترس مؤمنین قرار داد، همین معرضیت کافیه برای که احکام را منجز بکنند. این را در امارات هم گفتن، امارات خبر ثقه و غیر خبر ثقه، گفتن همین که اینها در معرض وصولن، تو کتب اربعه، در غیر کتب اربعه هست، همی که در معرض وصولن گفتن منجزه. برای تنجز معرضیت کافیست، وصول شرط نیست، لازم نیست شما به خبر ثقه واصل بشی، نه، در معرض وصول کفایت میکنه. این نسبت به منجزیت. نسبت به معذریت هم در تنقی ادعا را کرده که در بعضی از کلماتش ادعا کرده که نه اینجام معرضیت کفایت می کند، لازم نیست به شما واصل شده باشد. اگر گفتیم برای معذریت، برای منجزیت معرضیت کافی است، این استصحاب مجال داره، این استصحاب مجال داره. شما وقتی ادراک کردی اون مجتهد را، فتاوی اون مجتهد در حق شما حجت شد، از باب که در معرض بود دیگه، حجت شد از باب معرضیت، منجز شد، معذر شد، الان شک داری، استصحاب میکنی حجیت را. و اما اگر ما انکار کردیم و گفتیم که نه اصلا فتاوی مجتهد منجز نیست، تنجز به اون علم اجمالی آمده است، و اضافه کردیم که معذریت به وصوله، که باز آقای خویی در بعض کلماتش فرموده معذریت به وصوله، چیزی که واصل نشده معذر نیست. شارع مقدس خبر ثقه را حجت کرده، به من نرسیده، خبر ثقه میگه نماز جمعه واجب نیست، من فردای قیامت نمیتونم به خبر ثقه استناد بکنم، عذر نیست. مولا میگه تو اصلا خبر نداشتی، چطور داری میگی خبر ثقه؟ همین جوره تأمل بفرمایید، معذریت مستمسکه، مستمسک باید در دستش باشه، باید بهش وصول پیدا بکنه. به چی استناد؟ نه، علم، وصول، باید به مقلد واصل شده باشد که این آقا میگه شربتتون حرام نیست. اگر به من واصل شده، بعد من محسوسش بکنید، اگر این به من واصل شده، من شربتتون کردم، بعدن معلوم شد شربتتون حرام بوده، میتونم استناد کنم به مولا، بگم مجتهد گفته بود، شما هم که قول مجتهد رو حجت قرار دادید، ولی من مستندن به قولو شربت تو نکردم ها، من به نفس خودم عمل کردم. او میگفت حرامم هست، من شربتون خودم میکردم، ولی الان میتونم استناد کنم، من میتوانم به حجتی را که مولا قبول داره، منم او را میدانم، میتونم استناد بکنم. ولو تو رساله نوشته فرق نمی کنه. نه دیگه، همین الان همین جوره، تو رساله نوشته شربتتون جایزه، منم نمیدونم ایشون گفته جایزه. شربتتون کردم و مردم، بعد مولا میگه چرا شربتتون کردی؟ ما بعد خبردار شدیم که او آقای آقای گفته، میگه بابا تو وقتی شربتتون میکردی حجت نداشتی، داشتی حجت، حجت نرسیده بودی، باید حجت در دستت باشه. او زمان صحبته نه الان، حجت باید در دستت باشه. تعلم نکرده فرزین، جاهله، حرف داریم همین صحبت میکنیم. کسی که حجت نافیه، حجتی که نفی تکلیف میکنه بهش نرسیده، حجت نافیهی که به مکلف، همین تصورش بکنید، تصدیقش میکنید، هنگامی که شربتتون میکنه هیچ خبر نداره، مجتهد گفته جائز است، هیچ خبر نداره، ولی اتفاقاً حرام در آمد، مولای رو چوب بزنه، حالا بعد از وقوع واقعا فهمیده که بله اون مجتهد گفته، مولا چوبش میزنه میگه تو چرا شربتتون کردی؟ اگر بگه الان بگه خب او وقت مجتهد گفته، میگه تو وقتی شربتتون میکردی که حجت نداشتی، متجری بودی. اینه که در معذریت که مجرد معرض وصول کافی نیست، معذریت قوامش به وصول است. اگر من تازه بعضا میگن استنادم شرطه، وقتی سیگار میکشی با تو ذهن دی باشه چون مجتهد گفته، حالا نه استناد بگیم نه لازم نیست استناد، ولی باید بدان لااقلش که این مجتهد گفته، تا بتونه بعدش با مولا محاجه بکنه. در معذریت ما قبول، ولو سلمنا اونم محل بحثه که در منجزیت در معرض وصول کافیه. مجتهد گفته شربتتون حرامه، این نرف رساله رو نگاه کنه، شربتتون کرد، مولا میتونه چوبش بزنه. اگر بگه آقا من حجت نداشتم، میگم چرا نرفتی تو رساله که بود؟ در منجزیت معرض وصول کافیه، در احتجاج علیه عبد معرضیت کافیست، ولی در معذریت احتجاج عبد علیه مولا معرضیت کافی نیست، باید به مکلف واصل شده باشه. تصورش بکنید، مولا گفته شربتتون حرامه، گفته حرامه، ای آقا شربتتون کرد، وقتی شربتتون هم کرد شک داشت حلاله یا حرامه، قابلش کن حرام، بله سیگار رو میکشیم. بعد که سیگار رو کشید، بعد از عمل فهمید که مجتهدم گفته که سیگار کشیدن عیبی نداره، مولا چوبش میزنه، میگه چرا اون روز سیگار کشیدی؟ تو شک داشتی سیگار کشیدن حلاله یا حرامه؟ و واقعا هم حرام فرزینا، معذر اگر بگه که خب مجتهد شما کی جور گفت، مولا اگر بگه او وقتی تو خبر نداشتی، این جواب نداره، عذر مال خبره، مال وصوله، اگر بدانی معذوری، ندانی معشک مرتکب بشوی معذور نیستی. اینه که ما دو تا مقدمه رو به هم زمیمه میکنیم، فتاوی مجتهد عذرن لا منجز. مقدمه ثانیه اینه که معذوریت فرع بر وصول است. نتیجه میگیریم پس فتاوی این مجتهد، این مجتهد ما مرحوم آقای حکیم، در حق این اون زمان حجت نبوده، چون حجیت لیست الا منجزیت که مساق ندارد، الا معذریت وصول پیدا نکرده. او وقت اینه که در اون زمان اگر این شخص غافل بوده، لاابالی بوده و به این فتاوی مجتهد وصول پیدا نکرده است، مجالی برای استصحاب نیست. بله نتیجه این می شود، نتیجه این می شود که استصحاب در اون صورتی که این انسانی که تقلید نکرده لاابالی بوده ولی اهل مطالعه بوده، اهل اینترنت بوده، اهل نگاه استفتاءات بوده، نگاه میکرده ببینه علما چی گفت، یا میرفته مسجد میشنیده مسئله را، میگه ولی بوده ولش کن، اهل تقلید نبوده ولی اهل یادگیری بوده، اگر این اینها را یاد گرفته باشد در زمان اون مجتهد، بله میگیم استصحاب جاریه، میگیم اینایی را که یاد گرفتی در زمان اون مجتهد ولو ملتزم نشدی ولو تقلید نکرده ای، الان شک داریم که اونها در حقت حجت است یا نه، استصحاب میگه در حقت هنوز حجت است. اینه که فی آخر شد، اینه که ما به این نتیجه میرسیم اگر کسی ادراک کرد مجتهد سابق را و احکام را از او تعلم کرد، مقتضای استصحاب اینه که اونا در حقش حجتن ولو اسمی تقلید ابتدایی باشه. مقتضای ادله لفظی هم همین بود، مقتضای ادله لفظی هم معروم ها، حالا آقای خویی شاید بگه چون این تعلمش برای عمل نبوده اطلاق نداره، ولی اگر کسی بگوید مقتضای ادله لفظیه، مجرد شنیدن اون انذاره، انذار رو بشنوی، اون لعلام یحذرون اون غایته، همی که انذار رو بشنوی در حقت حجته، حالا برای عمل بشنوی برای غیر عمل، همی که یاد بگیری کفایت می کند. اینه که موضوع بقا دو چیزه، یا این که ملتزم بشوی تقلید بکنی این مصداق اخذه، یا تعلم بکنی ولو ملتزم نشوی اینم مقتضای جریان استصحاب است، اگر نگوییم که مستفاد از بعض ادلم هست. اینه که تقلید ابتدایی میگیم جایز نیست الا در حق مدرکی که تعلم وصل احکام مجتهد بهش، به مقتضای استصحاب، به مقتضای بعض اطلاقات، کما این که اگر ملتزم شد، حاصل الکلام تقلید ابتدایی مجال ندارد الا مدرکی که تعلمه. تقلید استمراری مجال دارد در حق کسی که تعلمه او التزمه. ما ادعا کردیم که اون اخذه التزام را هم شامل می شود، تعلم او التزم برای بقا کفایت می کند، چنانچه برای ابتدایی هم مجرد تعلم بعید نیست که کفایت بکند. خب بالاتر باشه اب نداره، خب ما که نگفتیم پایین تره. با او از ابتدایی خارج میشه، خواهم ابتدایی باشه. چه اولویتی داره آقای خویی؟ میگه تعلم کافیه، میگه التزام کافی نیست. التزام نمیدونم، ملتز رسالش گرفتم یاد نگرفتم منوز. با ما آقای خویی گفت التزام کافی نیست، کجا دارید میرید؟ تعلم میگفت لازمه. خب اینم دیگه اون چه که راجع به بقا بود. بقی الکلام در مسائل بقا، بقی الکلام فی جهاتن الجهت الاولا. حالا قبل از نه خود حجت دیم باشه قبل تو گفتی، ولی گفتی دیگه، اونا استنادی های جور میگن دیگه. شما در علمش تا آتا حالا گیر کرده بود حالا. نه میتونه این بله، این در بیان خدامون هست که مستمسک میخواد پیدا بکنه، میگه خودت جور گفتی، قبول داشته باشه میانه خودت گفتی دیگه. وقتی خودت گفتی دیگه چطور میخوای مرا عقاب کنی؟ ولی نه، ولی تو قبول داری. میگه بابا الان احتجاج میده، میگه خودت گفتی حجت دیگه، وقتی حجته. نه تو نمیدانه، قبول نمیداشه، ولی تو که گفتی دیگه. من متمسک میشم به گفته خودت، عقاب را در میکنم. و اما جهاد چی را شرط میدونه؟ بله نه تمام، هر فرع دیروز گفتیم دیگه، هر دونه نه باید، نه خب نرسید باقی نمیمونه دیگه، باقی نمیمونه فوقش دیگه. باید چرا؟ میگه اگر دیروز گفت در مسئله که یادش رفته، در همون مسئله میشه تقلید ابتدایی. کل مسئلتن اگر یادت هست میتونی باقی بمانی، یادت نیست تقلید ابتدایی. اما جهاتی که باقی مونده الجهت الاولا، بله الاناش دیگه بگذاریم. الجهت الاولا، جهت اولا مطلبیه که مرحوم سید در مسئله 15 فرموده. فرعی که مرحوم سید در مسئله 15 فرموده است، و آن فرع اینه: مرحوم سید فرموده در مسئله بقا نمیتونه از خود میت تقلید بکنه. لا یجوز التقلید فی مسئله البقا. مجتهدش مرده، بعد این مجتهد میگه که و یجوز البقا. مقلد نمیتونه بگه خواهی مجتهد ما گفته یجوز البقا، دیگه باقی میمونی. این لا یجوز للعامی ان یقلد المجتهد فی مسئله البقا، بلکه در مسئله بقا باید به حی مراجعه بکنه. الان هم همینجوری میگن دیگه، مسئله گوها میگه مجتهدت که مرد، برو سراغ مجتهد زنده، اگر میخوای باقی بمانی باید به فتوای مجتهد زنده باقی بمانی. خب وجه این فتوا روشنه. عامی نگاه میکنه به عقلش، میبیند که وقتی مجتهدش مرد محل کلامه، علما اختلاف دارن، اکثر علما میگن دیگه او فتاویش از حجیت افتاده. عقلش میگه برو سراغ اعلم احیا، ببین چکار باید بکنیم. الان من شک دارم که فتاوی اون مجتهد حجت است ام لا. آمی در جایی که شک دارد در حجیت، عقلش میگه یقین به حجیت پیدا بکن. حی علم را همه قبول دارن، همون میت هم قبول داره که حی علم قولش حجته. اما اگر اعلم نیست میتن او مشکوک الحجیته. به حکم دوران امر بین تعیین و تخییر، عقلش میگه سراغ اعلم احیا برو. گفتن درستم هست، آمی نمیتواند با شک در حجیت تمسک بکند به قول میت. این تمسکش دوره. حجیت اون فتوای مجتهد مرده توقف داره در مسئله جواز بقا، توقف داره که این فتواش حجت باشه، این که گفته یجوزوی حجت باشه. این وقتی حجت است که بقا جایز باشه، اون حجت باشه. حالا اینا تحلیل میکنیم همونی که در ذهن عامیه. عامی میگه بابا نمیشه باز الان که شک دارم قولش حجته یا نه با قول بابا یه که از قولاشم همیه دیگه، میگه یه جزء البقا. عامی اینا رو ما تحلیل میکنیم، ارتکاز عامی را. عامی میگه من شک دارم اقوالش حجته یا نه، یکی از اونای اقوالش هم همین یه جزء البقا، یک فتوا داده، همینم شک دارم. اگر خواسته باشم با همه یه جزء البقام دوباره بگم حجته که توقف شه بر نفس دیگه. اینه که نسبت به بقا بایستی به حی اعلم، بنابر این که اعلم اعلمیت شرط است و عامی درک می کند، بایستی مراجعه کند به مجتهد. خب مجتهدی که مراجعه می کند چند حالت دارد. تارتن بحث در اینه، به مجتهدی که مراجعه می کند آیا می تواند بعد از مراجعه به این فتوایی که مرده بود، یجوز البقا، یجب البقا، هرچی فتوا داده در بقا، میتونه با مراجعه به حی برگرده و در این فتوای بقا به فتوای میت عمل کنه؟ میتونه یا نه؟ ابتداعا نمیتونه. آیا بعد از رجوع میتونه به این فتوا عمل بکنه یا نه؟ میگیم که للمسئله صورون مختلفه، در بعضی از صور میتواند، در بعضی از صور نمیتواند. این که بعضی ها ادعا کردن مجتهد مرد، دیگه فتواش در بقا قابل احیا نیست، امکان ندارد، دیگه اونها هیچ حجیت ندارد، نه اینجوری نیست، با تفصیل داد. باید بین موارد تفصیل داد. موارد عبارتن، مرحوم آقای خویی هر 9 صورت درست کرده، اونا خیلی طول میکشه، ما اون صور مهمش رو مطرح میکنیم. للمسئله صوران، صورت اولا اینه که مجتهد میت میگه که حرام است بقای بر میت، مجتهد زنده میگه جایز بقای بر میه. خب این مرحوم سید در یه فرعی بیان کرده که شمارش یادمون رفت، نمیدونم 25 اونجا، این مسئله قبلی در 15 مطرح کرده، اینو نمیدونم در چند 25 بود، این مسئله ای را مطرح کرده سید. اذا کان فتوای میت حرمت البقا، و مسئله 26 خب، و فتوای زنده عبارت شد از جواز البقا یا وجوب البقا. بالاخره اون میگه حرام. خب واضح هست اگر میت بگوید حرام بقا، مجتهد بگه جایزه، جایز بالمعنی العام، اعم از وجوب یا میتوانی. بعد از رجوع به حی اون فتوای مجتهد معنا نداره حجت بشود، اون یحرم البقا معنا نداره حجت بشود. چرا؟ چون للزوم تناقض. رجوع کردیم به حی، حی میگه یجوز البقا، اگر بنا باشه باز فتوای مجتهدم بعد از مراجعه من حجت بشه، یعنی یحرم البقا هم حق باشه. تناقض معنا ندارد که ما بعد از رجوع به این حی که میگوید یجوز البقا میخواییم با همین فتوای مشهد اونا رو زنده بکنیم. معنا ندارد با این یجوز البقای مشهد حی زنده بشود حجت بشود یحرم البقا، چون لازمش تناقضه. تعبد به متضادین شارع مقدس، هم حرفی رو حجت کنه یجوز البقا، هم حرفو رو حجت کنه یحرم البقا، جمع بین متناقضین. اینه که نمی در جایی که میت گفته است حرام است بقا، این فتوا به رجوع به مجتهدی که میگوید جایز است بقا امکان حجت نداره. این واضحه، این صورت واضح است. مرحوم سیدم در مسئله 26 فرموده اذا افتا مجتهد میت به حرمت البقا و افتا الحی به جواز البقا، فجمیع فتاوی اون میت بعد المراجعه حجت می شود الا ای فتواش. این فتوا معنا نداره حجت می شود. این واضحه. و اما صورت ثانیه که مجتهد حی می گوید جایز است بقا، جایز در مقابل حالا واجب دیگه، میگه جایز بقا، مجتهد میت هم میگه یجوز البقا، آیا با جواز البقای حی اون جواز البقای میت حجت میشود یا نمیشود؟ این محل بحثه. مرحوم شیخ انصاری فرموده نه، باز هم با فتوای مجتهد حی این فتوا حجت نمی شود. مسئله ادامه داره، ملاحظه بفرمایید. تتمه کلام فردا بحث خواهیم کرد.